یک معترض دیگر نیز پس از آزادی از زندان خودکشی کرد.
این مواردی که داریم میبینیم تحت هیچ شرایطی خودکشی نیست. اینا قصدهای سیستماتیک حکومتی هست و خواهش میکنم کارشناسان ندارن که این موارد تحت عنوان خودکشی عادی سازی بشه و از خاطرمون بره.
نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی میگوید محدودیت‌های اینترنتی در ایران 90 میلیون شغل را از بین برده است. نه تنها اینها که بسیار بیش از این در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه 25 دقیقه دیگر هم با ما همراه باشید. منابع حقوق بشری از جان باختن مهدی صادقی معترض اهل ایلام خبر دادند که پس از آزادی از زندان خودکشی کرده. به گزارش هنگاو این جوان 25 ساله روز شنبه 10 تیر ماه کمتر از 2 هفته پس از پایان حبس 6 ماهش با اقدام به خودکشی به زندگیش پایان داد. بر اساس این گزارش او در 20 مهر ماه سال گذشته در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی در ایلام بازداشت و به اتهام اخلال در نظم عمومی از طریق هیاهو و جنجال به 6 ماه حبس، 74 ضرب شلاق و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. او در دوران بازداشتش و در دادگاه از دسترسی به وکیل و دیگر حقوق محروم بود. هنگاو نوشته که این شهروند معترض پس از آزادی از شکنجه وحشیانه و وضعیت نامناسب روحیش در زندان خبر داده بود و این اولین بار نیست که گزارش های از خودکشی معترضان پس از آزادیشان از زندان منتشر می شود. مدیس توکلی، روانکاو و کارشناس آسیب های اجتماعی در گفتگو با رادیو فردا.
وقتی پدیده ها رو اسم گذاری می کنیم توی علوم اجتماعی، می خواهیم دقیقا توی همون دستبندی خودشون قرار بگیرن، یعنی تعلق به یک دستبندی و یک گروه دیگه نداشته باشن. در مورد خودکشی ما خیلی وقتا وسواس بیشتری رو به خرج می دیم، چون تنها پدیده اجتماعی هست که اوجاز داره و هر موضوعیش رو، هر مبحثش رو توی هر سطحی ما باید جدی بگیم. ما حتی خیلی وقتا میایم خودکشی ها رو طبقه بندی می کنیم، میگیم خودکشی معیشتی و یا در دستبندی های دیگه، یعنی اینقدر برمون مهمه. بنابراین خیلی دوست دارم که بقیه همکار هم یه خورده حساسیت به خرج بدم و وقتی که در نمادش صحبت میکنم به این مسئله بپردازم که پایان خودخواسته زندگی با مواردی که ما الان عزیزانمون از زندان دارن میان بیرون میبینیمشون دو تا مقوله کاملا متفاوته. شاید ماهیتا فرمن هر دوتاش پایان خودخواسته زندگی به نظر بیاد، ولی میتونیم که دو تا دستبندی بزرگ بررسیش بکنیم.
خانم توکلی، به عنوان یک کارشناس آسیب‌های اجتماعی، حالا از دیدگاه شما آیا واقعا این رو میشه جزء خودکشی‌های خودخواسته فرض کرد؟
ما به کرات گزارش‌های مستند و معتبری داشتیم از اینکه بچه‌ها توی زندان بهشون داروهایی داده شده که اصلا نمی‌دونستان چیه، علائمی رو داشتن که اصلا نمی‌دونستان چیه. و خب همیشه هم مبحث ترور بیولوژیک خیلی وقتا مطرح شده و کاملا هم اوییدنس علمی داره. نکته‌ای که این وسط هست اینه که خیلی وقتا خودکشی توی شرایطی اتفاق می‌افته که این مانیپولیشن دستکاری روانی روی فرد اتفاق می‌افته. زندان‌های جمهوری اسلامی بزرگترین پایگاه آسیب روانی برای عزیزان زندانی ما هست، بلخص زندانیان سیاسی. پس خیلی ساده نمیتونیم این رو در قالب خودکشی مطرحش بکنیم. اینها قصدهای حکومتی سیستماتیک هستن، یعنی سیستم آمدانه و آگاهانه از تکنیک‌های استفاده میکنه، تکنیک‌های روانی استفاده میکنه جدای از تکنیک‌های جسمی، که اون فرد بعد از اومدن بیرون نمیتونه با اون بحران کنار بیاد و دست اقدامی که حالا اسمش رو میتونیم بذاریم پایان خودخواسته زندگی میزنه. یعنی محتوا و شکل، بله پایان خودخواسته زندگی هست، ولی آنچه که پسش داره اتفاق میفته، علت اصلی وارد شدن این افراد به اون سیستم قصدهای سیستماتیک حکومتی هست.
خانم توکلی، چگونه میشه یک فرد رو تا مرز خودکشی پیش برد از طریق اون چه که شما گفتید دستکاری یا مانیپولیشن یا هر چیزی که نامش رو گذاشتید، فکری و فیزیکی؟
ببینید، ما همه یک ظرفیت روانی داریم. دستاری خیلی زیاد این ظرفیت روانی میتونه عواقب خیلی وحشتناکی داشته باشه که خیلی وقتا هم غیر قابل پیش بینی هستن این عواقب. و اتفاقی که در اکثر مواقع اینجور وقتا میفته، افراد چون نمیتونن، چون شرایط محیطی و شرایط فردی این ترامای وحشتناکی که بهشون وارد شده رو ندارن، دست میزنن به خود تخریبی که متاسفانه خیلی وقتا این خود تخریبی هایی که باهاش مواجه هستیم موفق میشه و پایان زندگی اتفاق میفته. بله دقیقاً، ما از لحاظ روانی این دستکاری های روانی رو داریم، اینها همه ابزارهایی داره و توی دارک سایکولوژی کاملا بهش پرداخته میشه که چطوری میشه افراد رو همون جوری که میتونیم از یک انسان عادی، یک سرباز بدون اخلاق، بدون منطق و کاملا گوش به فرمان فرماندهی که جنایت رو توصیه میکنه، مثلا همین چیزی که در نیروهای سرکوبگر داریم میبینیم بسازیم، پس اصلا هیچ کاری نداره که بتونیم از افراد عادی هم افرادی رو بسازیم که احساس بکنن نمیتونن ظرفیت حل و هضم این مسئله رو داشته باشن و دست به خودکشی بزنن. این مواردی که داریم میبینیم تحت هیچ شرایطی خودکشی نیست، اینا قطعهای سیستماتیک حکومتی هست و خواهش میکنم کارشناسان نذارن که این موارد تحت عنوان خودکشی عادی سازی بشه و از خاطرمون بره.
یک معترض دیگر پس از آزادی از زندان خودکشی کرد. مدیس توکلی، روانکاو و کارشناس آسیب‌های اجتماعی، از او میشنیدیم که میگفت این موارد خودکشی نیستند بلکه همگی قتل‌های سیستماتیک حکومتی هستند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
عدم توجه جدی مسئولان بهداشت و درمان کشور در کنار عدم تامین بودجه و ارز مورد نیاز باعث شده تا در همه زمینه‌های درمانی کشور دستخوش اختلال شود. یکی از این عرصه‌ها تجهیزات پزشکی است که وارد نشدن برخی از آنها منجر به کمبود جدی و روی آوردن پزشکان به شیوه‌های قدیمی و منسوخ طبی و جراحی شده است. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
پزشکان و متخصصان ایرانی درباره بازگشت به طب و جراحی منسوخ به دلیل بحران اقتصادی در بخش درمان هشدار می‌دهند. روزنامه اعتماد در گزارشی که روز دوشنبه 12 تیر منتشر کرده، به نقل از شماری از پزشکان، متخصصان و مسئولان درمانی در کشور، علت اصلی وضعیت کنونی را بیپولی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی پس از حذف ارز 4200 تومانی موسوم به ارز ترجیحی اعلام کردند. احمد میر، جراح عمومی و رئیس هیئت مدیره بیمارستان جمع، در گفتگو با اعتماد گفته است که بسیاری از عملهای جراحی در ایران به دلیل نبود تجهیزات مورد نیاز یا زمان بر بودن تأمین آنها به سختی انجام می شود. آقای میر گفت با ادامه گرانی قیمت تجهیزات پزشکی و بیپولی بیمارستانها باید منتظر افت شدید کیفیت خدمات درمانی بود. این جراح توضیح داد که برای نمونه دستگاه‌های جراحی برش در دیواره شکم و ورود به حفره شکم چند ده میلیون تومان قیمت دارد و با ناتوانی بیمارستان‌های ایران برای پرداخت این مبالغ، جراحان ناچار می‌شوند به شیوه منسوخ باز کردن شکم روی آورند که ریسک عفونی بالایی دارد. جلیل میر محمدی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت، 25 خرداد سال جاری در گفتگو با خبرگزاری دانشجو، ضمن اشاره به اینکه مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز پزشکی و دارویی در گمرک مانده، نسبت به فرافکنی و عدم انجام تعهد مجموعه های حکمرانی که درگیر مسئله تجهیزات پزشکی و دارو هستند، انتقاد کرد و همچنین گفت:
من متاسفم عرض بکنم که علارغم این که ما جلسات متعددی برگزار کردیم، در سطح عالی هم برگزار کردیم، خود وزرای مربوطه حضور پیدا کردن، در دفتر خود رئیس محترم مجلس برگزار کردیم، تعهد دادن، جلسات مصوبه داشته، اما متاسفانه هم در قالب تأمین عرض ما به مشکل برخوردیم. من متاسفم عرض بکنم، واقعا صحبت‌های آقایون و حالا کارشناس خانمی که از بانک مرکزی اومده بود به راحتی داشتن تو این مسئله، مطلب به این مهمی، مطلب به این حساسی، مطلبی که با جان مردم سر کار داره، خیلی راحت فرافکنی می‌کردن و خیلی راحت می‌گفتن آقا ما کارامون انجام دادیم، در حالی که بانک مرکزی، من به زرس قاطع خدمتتون عرض می‌کنم، در تأمین ارز مورد نیاز تولید کننده ها بسیار ناقص عمل کرده. متاسفانه اون نقدینگی که باید از طرف سازمان برنامه بودجه در اختیار سازمان غذا و دارو قرار می گرفته که در اختیار مجموعه داروخونه ها قرار می گرفته نگرفته.
پیش از این محمد رئیس زاده، رئیس کل نظام پزشکی، 20 فروردین امسال در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی درباره پیامدهای حذف ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی از قانون بودجه سال 1402 هشدار داده بود. محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی ساکن آمریکا، در مورد مسائلی که منجر به ایجاد وضعیت فعلی در عرصه تجهیزات پزشکی کشور شده به رادیو فردا چنین میگوید:
متاسفانه بعد از حذف ارز ترجیحی و عدم دسترسی به ارز نیمایی و همچنین کارهایی که با عنوان جراحی اقتصادی توسط دولت رئیسی انجام شده، این کمبودها رو بیش از پیش نشون داده. هم در مسائل دارویی که وضعیت به سمت بسیار نگران کننده ای داره پیش میره و هم در مسائل تجهیزات پزشکی و بیمارستانی. در بیمارستان ها خب وقتی که یک پزشک دسترسی نداره به تجهیزات جدید، لازمش این هست که روش های قدیمی رو استفاده بکنه برای نجات جان بیمار. یک بیمار که میتونه تنها در نصف روز با روش های جدید یک جراحی بسیار بزرگ شکمی رو انجام بده و بعد از ظهر به خونه برگرده، حالا در نظر بگیرید این با یک عمل جراحی بسیار وسیع شکم روبرو بشه، تعداد روزهای بستری در بیمارستان افزایش پیدا میکنه، عوارض عمل یک جراحی سنگین، چه عفونت ها چه عوارض دیگه، بسیار زیاد هست و سالها بیمار با عوارض یک جراحی سنگین همراه هست. از طرفی متاسفانه با توجه به شرایطی که به وجود اومده، امکان دسترسی پزشکان ما با منابع خارجی جدید، برخورد با پزشکان خارجی، شرکت در کنفرانس ها و سمینار ها کمتر شده. قبلا این مسائل از طرف دانشگاه ها و مراکز پزشکی انجام می شد، این ساپورت ها و پشتیبانی های مالی از پزشکان و اونها رو می فرستادن به این مراکز درمانی تا هم روش های جدید رو یاد بگیرن و هم این که با تجهیزات و امکانات جدید و مقاله های جدید آشنا بشن. اما با نبود این شرایط و عدم توجه به مسئله تحقیقات و نوآوری، باعث این شده که متاسفانه این مسائل هم نادیده گرفته بشه و بیش از پیش پزشکان ما دور بمونند از تجهیزات، از روش ها و از شرایطی که دنیا داره پیش میره در حل مسائل پزشکی و در درمان های نوین پزشکی.
با توجه به افزایش هزینه‌های درمان به ویژه در یک سال گذشته، بسیاری از شهروندان تنها امکان استفاده از خدمات مراکز درمانی دولتی را دارند و به گفته دستاندرکاران این موضوع علاوه بر اینکه بیمارستان‌ها و مراکز خصوصی را با خطر جدی ورشکستگی روبرو کرده، موجب ازدحام جمعیت در مراکز دولتی و کاهش کیفیت خدمات، کمبود امکانات و استهلاک جبران ناپذیر تجهیزات در آن شده است.
به رادیو فردا گوش میکنید. جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس میگوید محدودیت‌های اینترنتی در ایران باعث از بین رفتن 9 میلیون شغل در فضای مجازی شده است. او از عملکرد اقتصادی دولت 13 انتقاد کرده و همه آمارهای دولت رئیسی و تیم اقتصادیش را غیر واقعی خوانده. این در حالی است که عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات کندی و اختلال اینترنت در ایران را رد کرده و مدعی شده که محدودیت‌های اینترنتی اجرای خطوط قرمز نظام است. در همین رابطه احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ داده است.
احتمالاً نظر ایشون راجع به تورم باید باشه، چون قیمت‌ها مثلا شیر یا خاربار یا مواد اساسی زندگی خانوار اینا دائما بالا میره. منتها مرکز آمار ایران و همچنین بانک مرکزی یا دولت بهتره بگیم، مدعی است که سرعت افزایش قیمت‌ها ازش کاسته شده، حال اینکه هم خانوار به طور روزمره و هم به هر حال کسانی که در پست‌های گوناگون نمایندگی مجلس یا در دولت هستن به طور روزمره احساس میکنن که قیمت ها بالا رفته. همین مثلا قیمت مرغ یا لبنیات یا نان تو بالا رفته، حال اینکه دولت مدعی کنترل قیمت هاست. بنابراین احتمالا نظر این نماینده مجلس به تجربه عمومی است که خود ایشون هم البته در اون تجربه مشارکت داره، منتها تنها به این خط نمیشه. چرا؟ برای اینکه فرضاً در مورد آمار بیکاری هم همین استدلال وجود داره. ایشون اشاره میکنه به اینکه شمار بیکاران افزایش پیدا کرده، حال اینکه آمارهایی که مرکز آمار عرضه میکنه نشون میده که بیکاری کاهش پیدا کرده.
آقای علوی، در حالی الان دولت رئیسی و تیم اقتصادیش متهم به بازی کردن با آمارهای اقتصادی هستند که وضعیت مسکن هم در ایران به گفته خود همین نماینده مهابا در مجلس بسیار بغرنج شده و سیاستهایی که دولت رئیسی در پیش گرفته به گفته این نماینده مجلس مردم به زودی ممکنه که چادرنشین بشن، دلایل بدتر شدن وضعیت مسکن در ایران رو چطور ارزیابی میکنید؟
طبق آخرین آماری که خود حکومت البته داده، بیش از 90% مردم در تهران دارای فقر مسکن هستند، به این معنا که هزینه های مسکن بیش از 30% هزینه های زندگی اونها رو به هر حال سبد مصرفشون رو میپوشونه، بیش از اینه، و در نتیجه 90% به عنوان فقیر مسکنی تعریف شدن. خب با این شرایط و با این قیمت هایی که روز به روز افزایش پیدا میکنه و الان ما آمارش هم داریم حتی، و برخی از گمانه ها که فعالین بازار مسکن عرضه میکنن در نیمه دوم سال قیمت مسکن بالاتر خواهد رفت، و البته این شامل هم قیمت منازل یا محلهای سکونت است و هم اجاره باها. و اجاره باها را اگر مبنا قرار بدیم در سال جاری بسیار افزایش پیدا کرده. بنابراین این برآوردی که این نماینده مجلس مطرح میکنه چندان دور از ذهن نیست و با آمار و با اون اطلاعات روزمره سازگاری داره.
آقای علوی، این وضعیت نابسامان اقتصادی در حالی داره در ایران روز به روز بدتر میشه که مشاغل اینترنتی و آنلاین هم وضعیت خوبی ندارن. نماینده مهابات تصریح کرده که دست کم 9 میلیون شغل در شبکه‌های اجتماعی از بین رفتن و تعطیل شدند. این در حالیه که عیسی زارپور وزیر ارتباطات دولت ابراهیم رئیسی اختلال در اینترنت رو رد کرده و مدعی شده که سیاست‌هایی که صورت گرفته اجرای خطوط قرمز نظام در حوزه آنلاین بوده. نظر شما چه هست؟
خب اختلال در اینترنت که البته توافق وجود داره بین کاربران و حتی متخصصین هم، بنابراین نمیشه انکارش کرد. و البته مسئله از بین رفتن مشاغلی که به هر حال کم یا زیاد به اینترنت وابسته هستن، این هم نمیشه انکار کرد. حالا در مورد اعدادش ممکن اختلاف باشه که 9 میلیون یا 12 میلیون یا 10 میلیون، منتها تاثیرش البته بیش از اینه. چرا؟ برای اینکه اینترنت الان به عنوان یکی از زیرساخت‌های اساسی اقتصادی تلقی میشه، به این معنا که اگر اینترنت یک کشور به هر حال با سرعت‌های بین‌المللی به همون اندازه سرعت نداشته باشه یا اینکه دچار اختلال بشه، اساساً یکی از شاخص‌های منفی سرمایه‌گذاری اون کشور تلقی میشه. بنابراین سرمایه‌گذاران اون رو به عنوان عامل ریسک و البته خودداری میکنن از سرمایه‌گذاری در اون کشور. چرا؟ برای اینکه این زیرساخت بسیار مهمه تو سرعت ارتباطات، تو سرعت گردش دارایی‌ها و همچنین مسئله حمل و نقل، اهم از حمل و نقل دریایی که بسیار وابسته است، و اطلاعاتی که مربوط به اون اینه که میبایست به طور دقیقی منتشر بشه، یا حتی مسئله ارتباط بین شرکت ها. بنابراین این اطلاعات مربوط به اینترنت هرچند مسئله مشاغل خانگی یا مشاغل به طور کلی مربوط است، اما به یه معنا یکی از شاخصهای اعتبار اقتصادی یک کشور. بنابراین پیامدهای زیانبارش تنها مربوط نمیشه به از بین رفتن برخی از مشاغل، بلکه اعتبار کلی، کما اینکه مؤسسات بین‌المللی مدیریت ریسک هم وقتی ریسک کشور رو میخوان ارزیابی بکنن، به هر حال یک ارزیابی میکنن از سرعت اینترنت یا در دسترس بودن اینترنت یا اینکه آیا اختلال وجود دارد یا ندارد. البته مسائل دیگه هم مربوط است به اینترنت، مثل مسئله حقوق بشر و احساس امنیت یا احساس ثبات سیاسی اقتصادی، که اون هم به جای خودش قابل مطالعه است.
نماینده مهابات در مجلس میگوید محدودیت‌های اینترنتی در ایران موجب از بین رفتن 9 میلیون شغل در فضای مجازی شده. همچنین همه آمارهایی که دولت رئیسی ارائه می‌کند را غیر واقعی خونده. گفتگوی استاد اقتصاد احمد علوی را می‌شنیدید، ساکن سوئد، که به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ می‌داد. و ما بشنوید که اظهارات محمد رضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مورد حضور افراد وابسته به جبهه موسوم به اصلاح طلب در انتخابات مجلس با واکنش‌های مختلفی روبرو شده. محمد باهنر با تهدید تلویحی اصلاح طلبان گفته بود که اگر این طیف می‌خواهد در داخل نظام باشد باید در انتخابات شرکت کند. اما موضع حاکمیت در مورد حضور طیف موسوم به اصلاح طلب در انتخابات مجلس چه خواهد بود؟ پرسشی که جمشید برزگر، روزنامه‌نگار ساکن لندن، در گفتگو با همکارم مهدی طاهباز به آن پاسخ داده است.
ببینید، دقیقاً اینطوری هست. برای درک درست‌تر شاید بهتر باشه که ماهیت اون چیزی رو که به نام انتخابات در جمهوری اسلامی برگزار میشه از زاویه دیگری نگاه بکنیم. در جمهوری اسلامی انتخابات در معنای عرفی و رایج اون، مثل اون چیزی که در جوامع دموکراتیک شاهدش هستیم، برگزار نمیشه. در واقع نه کسانی که قصد نامزد شدن دارن این آزادی رو دارن، من نه کسانی که رأی میدن این آزادی رو دارن که نمایندگان واقعی خودشون رو انتخاب بکنن. با در واقع سیستم های نظارتی و حزبی مثل نظر دادن نهادهای امنیتی و در نهایت و بالاتر از همه نظارت استصوابی شورای نگهبان، کاملا انتخابات رو محدود میکنه به در سطحی که حاکمیت میخواد. از چنین امری با توجه به ساختار مذهبی جمهوری اسلامی میشه بهتره که به عنوان بیعت یاد کرد. بنابراین خیلی طبیعی است شما اگر در مراسم بیعت شرکت نکنید، یعنی مخالف اون فرد و مخالف اون نظام هستید. چیزی که حکومت امروز میخواد این است که اصلاح طلبان بدون این که انتظار این رو داشته باشن که در مناصب اصلی قدرت دوباره جای پایی پیدا بکنن، بیان و با نظام موجود بیعت بکنن، وفاداری خودشون رو اعلام بکنن و در کنارش از همین فعالیت‌های حاشیه‌ای، چه در عرصه اقتصادی و چه در عرصه سیاسی و مدیریتی هم بهره‌مند بشن. بنابراین تهدیدی که محمد رضا باهنر میکنه به یک معنا تهدید نیست، بیان یک واقعیت. میگه که اگر شما در شرایطی که مردم انتخابات و جمهوری اسلامی رو تحریم کردن و خواستار گذار از جمهوری اسلامی هستن، اگر شما اصلاح طلبان جمهوری اسلامی هم در این مراسم رأی‌گیری و مراسم بیعت شرکت نکنید، معنای جزی نداره که شما هم به صفوف مردم خواهان گذار از جمهوری اسلامی پیوستی.
آقای برزگر، در صحبت‌های شما هم اگرهای مختلفی وجود داشت. رابطه جمهوری اسلامی و اصلاح طلبان هم پر از اما اگره. حالا اگر چراغ سبز به اصلاح طلبان نشون داده بشه برای انتخابات امسال مجلس، اگر این گونه باشه به نظرتون اونها شرکت میکنن؟ اگر شرکت کنن به نظرتون تایید صلاحیت میشن؟ اگر تایید بشن به نظرتون مردم مشارکت خواهند کرد در این انتخابات؟
ببینید، به نظر من در بین این چند سوال پیوستی، شما آخرینش از همه مهمتره، برای اینکه اون است که تعیین کننده و مهم است. یعنی اینکه آیا حضور اصلاح طلبان، تایید صلاحیت اونها در نهایت منجر به افزایش مشارکت در انتخابات و نوعی باز تولید نوعی از مشروعیت سیاسی برای جمهوری اسلامی میشه یا خیر. من فکر میکنم که چون این امری تقریبا غیر ممکن هست احتمالش، به دلیل اینکه ما نمونه اون رو در انتخابات مجلس قبلی و در انتخابات 1400 دیدیم. در انتخابات 1400 که گسترده ترین میزان تحریم انتخابات در جمهوری اسلامی ما شاهد بودیم، هنوز ما خیزش انقلابی زن زندگی آزادی رو مردم ما تجربه نکرده بودند. این کودک کشی ها و این جنایت ها رو به این شکل عیان ندیده بودند. امروز در 1402 فاصله بین حکومت و جامعه به مراتب عمیق‌تر و در واقع غیر قابل سازش‌تر از زمان انتخابات 1400 است. در اون زمان اصلاح طلبان هیچ گونه اثرگذاری نداشتن و وزن و جایگاهشون مشخص شد. بنابراین در این دو سال هم ما دیدیم، در جریان همین خیزش انقلابی هم دیدیم که اصلاح طلبان جمهوری اسلامی عمدتاً ترجیحشون این بود که در کنار نظام بایستن، نه اینکه بی‌پروا و بی‌محابا سمت حقیقت و واقعیت رو بگیرن و طرف مردم مظلوم و بی‌دفاعی رو بگیرن که هدف سرکوب‌های خشونتبار حکومت بودن. بنابراین دلیلی وجود نداره که افکار عمومی تغییر جهت داده باشه و مثلا به این نتیجه رسیده باشه که حضور دوباره اصلاح طلبان در قدرت میتونه وضعیت رو بهتر بکنه. از اون طرف در داخل خود حاکمیت هم این آمادگی مطلقاً وجود نداره که بخوان مجدداً به رقبای درونی خودشون جایی بدن.
از جمشید برزگر، روزنامه نگار ساکن لندن، می شنیدیم که در گفتگو بود با مهدی طاهباز. عزیزان، نرم نرمک به پایان این مجله می رسیم. ما می رویم اما شما بمونید، چرا که تیم بعدی خواهد بود و رادیو فردا هم خاموشی نمی شناسه. پویا، پایدار و پیروز باشید و همچون همیشه سرفراز. خدا نگهدار تک تک شما.